بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به مبانی فلسفی و معرفتی علم جدید بود که بر اساس این مبانی برخی گفتند چون که این مبانی جنبه غیر الهی و غیر دینی یا ضد الهی و ضد دینی داشته است، پس علم جدید هم که متفرع بر آنها بوده چنین خاصیت و صبغه‌ای داشته و داره. تا اینجا سه تا از این مبانی رو بحث کردیم، یکی مبانی فلسفی حاکم بر یا متافیزیکی حاکم بر علم و معرفت، دوم مبانی معرفت شناختی علم و سوم مبانی هستی شناختی که در جلسه قبل بحث کردیم، چهارمین مبنای انسان شناسی است. علم مدرن و مدرنیته از نظر انسان شناسی مبنای خاصی دارد که مبنای مدرنیته و مبنای علم مدرن از نظر انسان شناسی با مبنای دینی و الهی کاملا متفاوت و متعارض و آن عبارت است از اومانیزم. علم جدید که محصولی است یا یک دستاوردی است در عصر مدرنیته و عصر مدرن دنیای جدید، این مبتنی است بر انسان شناسی خاصی و آن عبارت است از اومانیزم. اومانیزم هم بارها صحبت شده دیگه، دوستان مستظر هستید که به چه معناست. خب ترجمهش به فارسی عبارت می شود از اصالت انسان یا در بعضی ترجمه ها انسان گرایی. این اسمها را هم به اصالت فلان، مثلا راسیونالیسم را ترجمه می کنند به اصالت عقل، یا سیانتیسم را به اصالت علم. گاهی هم برگردانش عبارت می شود از مثلا علم گرایی یا عقل گرایی یا حالا این در بحث ما انسان گرایی، مرادشون یک چیزه. به نظر می رسه که اومانیزم دو وجه و دو جنبه کلی داره که یکیش معیشتی است، یکیش هم معرفتی. یعنی ما اگر بخوایم اومانیزم را به صورت روشن ویژگیش را به دست بیاوریم، این دو جنبه را باید در نظر بگیریم، از جنبه معرفتی و از جنبه معیشتی. از جنبه معیشتی اومانیزم عبارت است از اینکه اون چه که در اولویت قرار داره برای فیلسوف مدرنیته یا عالم مدرنیته و هر حالا متفکری که در مدرنیته است، اون چه برای اولویت و اهمیت داره معیشت دنیوی انسانه، حیات و معیشت اخروی، یا حالا اونایی که ماتریالیستند و ملحدند منکر می شوند، یا اگر نه مورد کم اهمیتی و کم اعتنایی قرار می گیره. این اون وجه معیشتی مدرنیته است که به نیازهای دنیوی و مسائل و مشکلات دنیوی انسان، به سعادت دنیوی و این مقوله هایی که خودش به دنیا مربوط میشه اجمالا، این وجه معیشتیشه. و اما وجه معرفتیش هم این است که اون چه که برای رسیدن به این مقاصد یا همون مقصود معیشتی لازم است، انسان به عقل و تجربه خودش باید روی بیاورد. این در واقع همون عقل گرایی و علم گرایی می شود شاخص معرفتی اومانیزم. این ماحصل حرفه، یعنی اومانیزم را اگر بخوایم به طور خلاصه جمع‌بندی بکنیم میتوانیم بگوییم دو وجه دارد: وجه معیشتی، وجه معرفتی. وجه معیشتی اش همونطور که عرض کردم اهتمام به معیشت مادی و دنیوی و اینسویی. وجه معرفتیش هم این است که برای رسیدن به این مقصود و حل مشکلات انسان در این حیات عقل و علم کافی است و شرط لازم و کافیه به اصطلاح. این ماحصل اومانیزم. خب البته این اومانیزم با این ویژگی در هر دو بعدش با دین سر ناسازگاری داره و چالش داره به اصطلاح، هم در بعد معیشتیش هم در بعد معرفتی. خب معلومه دیگه، نیاز به توضیح نداره. دین در بعد معیشت اولا به حیات اخروی خیلی اهمیت میده و حیات دنیوی را، سعادت دنیوی را مقدمه میداند برای سعادت اخروی. بنابراین نقطه مقابل اینه، این برعکس. در اومانیزم هرچه هست اهمیت داره سعادت ما دنیوی انسانه، عکسش دین به سعادت اخروی بها میده و البته دنیا را هم، حالا دین به معنای دین اسلام که ما دین راستین میدونیم، همین انبیا اینجور بودن دیگه، حالا دین اسلام اینه، همین انبیا اینطور بودن، حیات مادی را هم در حد لازم، در حدی که در راستای اون سعادت اخروی هست اهمیت میده. این خب بنابراین یک نوع ناسازگاری و چالش اینجا وجود داره. از جنبه معرفتی هم که خودبسندگی عقل و خودبسندگی علم یا حتی معیار قرار دادن آن که در بحث قبل هم اشاره شد، این کاملا با دیدگاهی که دین داره، حالا عقل را دین میپذیره، معرفت‌های حسی را قبول داره، اما راهگشای اصلی را در نهایت معرفت وحیانی میدانه، چون اینا محدودیت دارن و نمیتوانن انسان را به سعادت برین برسانن. این بنابراین را اصل مسئله. حرف تا اینجا حرف درستی است که اومانیزم مبنایی است از مبانی و شالوده های مدرنیته و این مبنای بسیار اساسی در بحث انسان شناسی این در تعارض با نگرش دینی به انسانه. این نگرش اومانیستی به انسان با دین تعارض داره. این تا اینجا درست. خب حالا علم جدید، علم مدرن در یک چنین فضایی و بر اساس چنین دیدگاهی نسبت به انسان شکل گرفته است. اینم فی الجمله حرف قابل قبول است. یعنی در دنیای مدرنی که علم و دانش و اینا رشد کرده، یک چنین فکری غالب بوده. البته ما نمیتوانیم بگوییم بل جمله، یعنی همه متفکران مدرنیته، همه فیلسوفان، همه دانشمندان اینجوری ادعا کردن، دلیلی نداره، توجه فرمودید، ولی آیا بگوییم فضای غالب به یک نوع اکثریت این درسته؟ یعنی از حرفای اینا به دست میاد، حتی اونایی هم که دین دارن، اون متدینین هم یه جورایی جذب این فضا و اینها شدن، یعنی توجهشون عطف به مسائل معیشتی و فکر و عقل و این چیزا شده. این فعل جمله حرف درسته، یعنی اینا هم نمیشه آدم منکر باشه وقتی مطالعه میکنه تاریخ غرب را، به همین میرسه. خب بعد فرمودن که دقت کنید، حالا اینجا ایشون ادعا میکنن که خود این اومانیزم، این نگرش به انسان محصول چیست؟ بالاخره این یک پدیده ایه. بله یک پدیده ایست که بعد از قرون وسطا در جهان غرب به وجود آمده. چرا این به وجود آمده؟ خود اینا طرح میکنن، میگوین که سه، البته عوامل مختلفی دخالت داشته، میگن سه عامل علمی، سه رخداد علمی که در جهان غرب، سه نظریه علمی که در جهان غرب پدید آمده، در این که این تفکر اومانیستی شکل بگیره و نهادینه بشه مؤثر بوده. به طور عمده سه نظریه را نام میبرن. یک، اون انقلاب کوپرنیکی، یکیش اینه، یعنی نظریه‌ای که در بحث نجوم و به اصطلاح علم هیئت به وجود آمد و زمین مرکزی بطلمیوسی که مقبول عصر قرون وسطا بود، این ابطال شد و خورشید مرکزی به جای او نشست. این یک انقلابی رخ داد، اصطلاحا میگن انقلاب کوپرنیکی در علم هیئت. خب این چه نقشی داشت در پیدایش فکر اومانیزم و اندیشه اومانیزم؟ میگن خب وقتی که ما زمین را مرکز منظومه بدانیم، انسان در زمین زندگی میکنه، پس انسان یک مرکزیتی داره، خورشید و سایر سیارات و سایر معمشات که پدیده های آسمانی برگرد انسان، در واقع برگرد زمین، گرد انسان دارن میگردن. پس اگر ما قائل به زمین مرکزی بشویم، یک ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برای انسان به اصطلاح قائلیم، در حالی که وقتی که بله خورشید مرکزی آمد، انسان مثل بقیه پدیده ها شد. انسان از اون شرافت خاصی که در جایگاه مثلا عالم داشت، این دیگه افتاد و شد یک پدیده طبیعی. یعنی انسان هم باید ما با نگاه یک پدیده طبیعی بهش نگاه بکنیم، بعد از این تفکر در واقع علمی که اینجا رخ داده. یکی اینا میگن مؤثر بوده این نظریه، بله برای اینجور فرمودن. حالا آدرس کتاب رو هم من میگم که بعد یادم نره، صفحه 132 تا 135. اینجور میگن، میگن که بله یکی نظریه خورشید مرکزی در کیهان شناسی که پیامد روان شناختی آن این بود که انسان بر دیگر پدیده های عالم طبیعت برتری ندارد. یعنی اون نگاهی که قبلا میکردن به انسان که خلیفه خدا هست و بعد معنوی داره و باید به اون معنویاتش توجه بکنیم و جنبه اخروی داره و اینا، دیگه از بین رفت. انسان شد یک پدیده عادی طبیعی، یعنی بعد طبیعیش مد نظر قرار گرفت. آخر گفتیم که در اومانیزم یک وجه معیشتی داره، یک وجه معرفتی داره. حالا دیگه بیایید از این به بعد از اون بعد ملکوتی و اخروی انسان دیگه دست برداریم، به همین بعد مادی و طبیعیش بچسبیم. یعنی انسان هویتش، زندگیش، حیاتش در همین بعد ناسوتی خلاصه میشه. دقت فرمایید، یعنی اینو میخواد نتیجه بگیره از این زاویه. چرا که او در مرکز عالم نیست، بلکه به سان دیگر موجودات، موجودات زمینی برگرد خورشید حرکت میکند. این یک، که تأثیرش هم اینجور بگیم ها، تأثیرش اینه که از این به بعد انسان و حیات عادی طبیعیش مثل دیگر پدیده‌های طبیعی مد نظره. این که برای او یک حساب ویژه‌ای، کمال خاصی به عنوان اینکه نماینده خدا است و امثال اینا سرآمده است، دیگه این مد نظر نیست. اون بعد ملکوتی ها، این بعد ناسوتیش مد نظره. این
یونان باستان به همین در واقع مرکزیت زمین رو محور می‌گرفتن برای اومانیستی انسان. یعنی عیناً همین رو من خودم دیدم که مثلا تفکر افلاطون و فلان که برای انسان یه جایگاه خاص و ویژه قائل بودن،
اونا اومانیست نمیشه. نگاه کنید هر بله تفسیر دیگه ای هم داره که بگوییم حالا که انسان اینجوره مثلا در زمین و مرکز عالمه، پس به همون بعد علویش نگاه بکنیم. یعنی یه برداشت اونگونه ای، برداشت به لحاظ این که بعد آخرتی و معنویش اهمیت داره. خب حالا همین میشه دیگه، اون دیگه اومانیزم نیست. توجه فرمودی؟ شلون داره همین رو میگه، میگوید که حالا که معلوم شد که انسان زمین مرکز منظومه نیست، مرکز عالم نیست، بلکه زمین میگرده بر دور خورشید بعد از نظریه جدید، پس دیگه اون نگاه پیشین به انسان که ملکوتی بود، قدسی بود، آسمانی بود، این از بین رفت، شد یک نگاه زمینی عادی ملکی طبیعی. همینه دیگه، اینا میگن اومانیزم. و الا هر نگاه به انسان اومانیزم نیست، ولی اسلام که به انسان نگاه داد، خلیفه الله، اونا نمیگن اومانیزمه. اومانیزم همین بعد معیشتی ناسوتی رو میگن.
مقدمه ای شد برای
اومانیسم
طبیعی انسان، با اون نگرش طبیعی و معیشت، نه
خودش مستقیم
نتیجه
بگیره، نه همین منشأ دیگه، میخوام بگم تأثیر
محوریه بود دنیوی و طبیعی
احسن همین، پس تأثیرگذار میگن تأثیرگذار بود هومانیزم که معنا کردیم اون چهره و وجه معیشتیش، یکی از عواملی که ذهن انسان را به این سمت آورد همین بحث انقلاب در امشب که مسئله کیهانشناسی بود. این یک نظریه. دومین نظریه که گفتن دخالت داشت در این معنا نظریه تکامل انواع داروین بود، تکامل انواع داروین که برخلاف دیدگاه پیشین که انسان یک موجودی است مستقلاً خلق شده و یک جایگاه ممتازی در بین سایر موجودات داره، نه، انسان در واقع محصول و برایند تکامل تدریجی است که از بالا تکسلولی شروع شده و حیات نباتی و بعد حیات حیوانی و بعدم مثلا تا میمون و اینها و بعد دیگه کم کم به انسان رسیده. این هم حافظا، یعنی این نگاه باعث شد که انسان از اون بعد قدسیش که یک موجودی است یک سر و گردن ممتاز بر سایر پدیده ها، نه دیگه این نیجه نگاه دنیوی، یعنی بشر همین حیات ناسوتی و طبیعی و ملکیش مد نظر قرار گرفت، نه اون حیات و بعد آخرتی و ملکوتی و اینها. این هم میگن یک نظریه علمی که در شکلگیری اندیشه اومانیزم در این بعد معیشتیش که عرض کردیم این تأثیر گذار بود. این هم دو. سومین نظریه علمی که میگوین مؤثر واقع شد نظریه فروید بود در حوزه روانشناسی، روانکاوی و روانشناسی، که خلاصه گفت که انسان، علم انسان، دین انسان، فرهنگ انسان، ادبیات، همه مظاهر فکری و غیر فکری انسان، همه مظاهر زندگی انسان، چه فکری، چه علمی، چه دینی، چه هرچه، یک ریشه داره، یک منشأ داره و آن هم غریزه در واقع تمایلات جنسی انسانه که اینها در دوران بچگی و اینها باز پس زده میشه بر اساس اون نظامی که مثلا در زندگی انسانها حاکمه، میره تو پستوی اون روان ناخودآگاه او، در زمین ناخودآگاه اونها اینها جمع میشه و بعد منفجر میشه. انفجار اون عقده‌های سرکوب شده جنسی که در یک مقطعی از زندگی انسان اون مجالی که اینا خودشون رو بروز بدن، توجه فهمیدن، در واقع زندگی حیوانی عادی نیست که این غریزه ها به صورت لجام گسیخته بروز و ظهور بکنن، یه محدودیت هایی به لحاظ اخلاق خانوادگی حالا غیره توی بین بشر وجود داره، اینا که وجود مانع، اینا پس میزنه، سرکوب میشه بعد بروز میکنه. بروز و ظهور اینها میشود تمدن، بروز و ظهور او میشود علم، بروز و ظهور او میشود فرهنگ، میشود دین، همه چیز، هر چه هست که بشر داره همش برمیگرده به همان در واقع عقده های جنسی و تمایلات سرکوب شده جنسی. اینم نظر آقای داروین. اینم باز مؤثر واقع شد در چه؟ در تفکر اومانیزم که دیگه این تیر خلاص را در واقع زد دیگه آقای ارمشهد که فروید دیگه انسان یه حیوانه، یک سر و پا یک حیوانه، اینقدر رنگ‌آمیزی میکنید و او را بزک میکنید و مثلا برتر و ممتاز، نه اینم مثل بقیه حیوانات، بلکه از اونها هم بدتره، توجه فرمایید که نه اینجوری میشه، این انسان چنین موجودیه، هرچی هست هم این حیات غریزی طبیعیه دیگه، اگر از دین هم صحبتی میشه، اخلاق صحبت میشه، هرچی صحبت بشه اینا مظاهر این غریزه و تمایلات ممکنه برای دیگه حالا شاید اینجور. خب پس این ما حاصل این دیدگاهه اومانیزم مبنای علم جدید و بشر جدید، یک خود اومانیزم محصول این تحولاتیه که در جهان غرب دو تاشو نام بردن ذکر گرفته، صفحه 132 تا 135 این کتاب تحلیل هویت علم دینی. خب اما دو سه تا نکته در رابطه با این بحث میخوایم عرض بکنیم به مطلب این تحلیل. مطلب اول، نکته اول اینه که شاید در ذهن شریف شما هم اینطور که من گزارش کردم آمده باشه که گویی یک نوع تناقض‌گویی هست در این نظریه، در این تحلیل تفسیر، چون که پیش فرض این نظریه و این تحلیل این است که علم جدید محصول اومانیزمه. یعنی یکی از مبانی علم جدید، علم مدرن، در واقع اومانیزمه که همون اصالت انسان و انسانگرایی باشه. ولی بعد که میخوان اومانیزم را تحلیل بکنم که خود او معلول چیست، میگوین که اومانیزم خودش محصول تحولاتی است که در علم رخ داده و نام میبرن سه تحول خیلی شاخص در علم جدید را، سه نظریه را که یکی همون اوائل رخ داد، اوائل قرن حدوداً 16 و اوائل قرن 17 و 16 و اینا بود که همون آستانه تقریبا مقطع مدرنیته است. دومی بیانم که قرن 19 و دیگه قرن 19 هم بود دیگه، این آقای چیز داروین و همچنین فروید اینا تو قرن 19 هم میشن. بالاخره کدوماش درسته؟ این نظریه های علمی محصول مدرنیته چیز هست، اومانیزم، یا نه اومانیزم محصول ایناست؟ شما میگید که این علم جدید محصول اومانیزمه، بعدم میگید اومانیزم خودش محصول این نظریه های علمی است که رخ داده. خب این که دور میشود که ند میفرمایید پس این نشد. کدوماش این دو تا حرف شما میگید درسته؟ آیا ما بگیم که این علم جدید از اومانیزم شکل گرفته، اون مبنای علم جدیده، یا نه برعکسه این تحولات علمی باعث شده که اومانیزم به وجود بیاد؟ این رازای خود این نظریه در درونش یک نوع ناسازگاری داره و یکی از نشانه های بطلان یک نظریه اینه که در درون خودش باشه باشه تناقض درش باشه. این نکته اول. آخه علم جدید که میگیم از کی میگیم؟
بعد از اینکه تفکر اومانیسم بسته شد و این
نه، اصلا خود الان علم جدید را وقتی که میخواهن مرحله آغازین و نقطه آغازش را بگن، تاریخ علم جدید دیگه از 16 هم به این طرف، این قرن 16 هم به این طرف آغاز مطلع این دوران جدید است و علم جدیده و یکی از نظریه های علمی شاخص، یکی از نظریه هایی که بهش میگن انقلاب، عرض کردم مثلا معروف از در تاریخ علم بهش میگن انقلاب. ولذا کانت که آمد اون نظریات را مطرح کرد، کانت که در عقل نظری و عقل عملی اون حرف را زد، اسم نظریه او را میگن انقلاب کوپرنیکی در معرفت شناسی. یعنی اونقدر مهمه، یعنی اونقدر اون نظریه آقای کوپرنیک و البته بعدش هم گالیله، کپلر، البته کپلر بود و کوپرنیک و گالیله اینا با هم مکمل هم بودن، اونقدر این مهمه که یک علم شده، یک شاخص شده. لذا کانت را میگن دست به یک انقلاب کوپرنیکی زد. توجه کردی که به جای اینکه در فلسفه، حالا حرف کانت این بود، به جای اینکه در فلسفه از عین شروع کند، از ذهن شروع کرد. یعنی گفت کار فلسفه عین شناسی نیست، ذهن شناسیه. چطور در آقای کوپرنیک گفتش که شما میگید که جهان دور ما میگرده، نه ما دور خورشید میگردیم، نه اینکه خورشید دور ما بگرده، معکوس کرد، جا به جا کرد. کانت هم گفت بابا به جای اینکه بریم ببینیم که دنیا چه خبر، بگیم انسان چه خبر، ذهن چه خبر. که بعد مرحوم شهید مطهری این جمله را خیلی برجسته چندین جا تکرار کرده که ذهن شناسی مقدمه فلسفه است و تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. این حرف کانت را، یه حرفی را حرف میپسنده که بله، ما اول باید حساب ذهن را بررسی کنیم، بعد بریم سراغ عالم عین که معرفت شناسی و ذهن شناسی مقدم میشه بر جهان شناسی هستی شناسی. میخوام عرض بکنم یعنی این نظریه خیلی بزرگی است، انقلاب علمیه. اون وقت پس این اگر این حرف درسته که علم جدید که در رأس این علم جدید همین نظریه کوپرنیک هست که تغییر ارمشاد که نظریه زمین مرکزی به خورشید مرکزیه، این خودش محصول اومانیزمه. اون وقت بعد بگیم نه، اومانیزم هم خودش محصول علم جدیده که از در رأسش همینه. خب میشه دور دیگه. این نظریه علمی خودش دستاورد اومانیزمه، چون اومانیزم مبنای علم جدیده و اومانیزم هم خودش محصول همین نظریه علمی لاله که از عواملش این بوده، این که در مطلع اصلا اون وقت تا حالا برسیم به قرن 19 و داروین و در زیستشناسی و در روانشناسی، خب در فیزیک اون تحول عظیمی که در فیزیک رخ داد، آقای نیوتن و بحث قانون جاذبه بود، همیشه که فیزیک در واقع مکانیک و اینا دیگه، اینا خیلی تحولات عظیمی بود که یعنی یکی از شخصیت‌های خیلی شاهی ها مثلا اون آقای رابرت بویل در شیمی، اینا اصلا در روانشناسی و در زیستشناسی اینا متأخرن، یعنی علم جدید اول در هیئت بروز کرد، بعد در فیزیک، بعد در شیمی، بعد در زیستشناسی، بعد در علوم انسانی مثل روانشناسی و بعدن هم این مثلا اینجوریه، یعنی اینا تاریخ علم اینا رو مشخص کرده، یعنی مرحله مرحله داره. خب این حرف درستی نیست. اگر اومانیزم مبنای این علم جدیده، دیگه نمیتوانید بگویید که خود اومانیزم محصول علم جدیده. البته اگر اینجور بگه کسی، بگوید اومانیزم یک فکری است که پیدا شد، حالا از کجا و چرا پیدا شد بحث آخره، در مطلع عصر جدید یعنی بعد از قرون وسطا اندیشه اومانیستی توسط متفکرین جدید، حالا دکارت بود، آقای فرانسیس بیکن بود، من امثال اینجور آدم ها پیدا شد، آقای هابز بود، اونا بود، برای اینا شخصیت هایی اون اول قرار گرفتن در اون قرن 16 همه اینا هستن دیگه، فرجه کردید چه دکارت و مثل هابز و مثل فرانسیس بیکن اینا هم اصلا تقریبا از اون دمال اول بگیم این اندیشه اومانیستی پیدا شد، تحلیل کنیم چرا پیدا شد و این اندیشه اومانیستی تأثیرگذار بود در این توجه به علم، به علم تجربی، علل مؤده قبول، و بعد اینا یک نوع رابطه متقابل پیدا کردن، یعنی به مرور که آمدن جلو دوباره علم که رشد کرد به اون تفکر اومانیستی دامن زد، او را تقویت کرد، دوباره اون تفکر اومانیستی که رشد کرد دوباره به علم داد و ستد شد. ولی اینجوری اگه بگیم عیب نداره، دقیقا میکنم چه عرض میکنم، اگر اینطور بگیم یک نوع تعامل منتها بعد از پیدایش اومانیزم، اگر میخوایم بگیم که علم جدید مبتنی است بر اومانیزم، اول باید اومانیزم را قبل از این تحولات علمی مطرحش کنیم. کیا مطرح کردن؟ چجور مطرح شد؟ چرا مطرح شد؟ اون وقت بعد یک نوع تعاملی با علم جدید پیدا کرد. این ما قبول داریم، این جمله اینا با هم دیگه در ارتباط بودن. اما این که بگوییم که اصلا خودش مثلا متأثر از اینا از پدیده‌ها درست نیست. خب حالا آیان مستحضرید اینا را، نه اینکه بنده عرض میکنم، اینا را گفتن، یعنی در مباحث مربوطه به مدرنیته و اومانیزم اینا گفته شده، گفتن اصلا اگر بخوام تاریخ غرب را ورق بزنیم به عقب، تاریخ غرب را قبل از عصر جدید بریم قرون وسطا، در دوره قرون وسطا قبل از مسیحیت به یونان باستان غرب از اونجاها شروع میشه، همونجا هم اومانیزم بود. میگن تفکرات اومانیستی جدید چیز جدیدی در واقع نیست، به نسبت به قرون وسطا جدیده ها. یعنی اون مقطع تاریخی طولانی که در عصر مسیحیت و حاکمیت کلیسا هست و استثنا میگن قرون وسطا تا قرن 16 میلادی، این 14-15 مثلا غرب، بله نسبت به این مقطع جدیده، ولی برمیگرده به ریشه خودش. میگن هر کسی کو بازمان از اصل خیش، باز جوید روزگار چی؟ و اصل خیش. خودشون میگن آه، میگن اصلا باعث شد که غرب جدید گو بابا تبار ما در کلیسا نیست، تبار ما در اندیشه های دینی مثلا قرون وسطا و اینا نیست، تبار ما قبل از ایناست، همون رو باید احیا کنیم. اصلا میگن رنسانس دیگه، رنسانس همینه معنیش. این رنسانس که میگوین نوزایی، نوزایی یعنی زایش جدید، یعنی قبلا بوده فراموش شده دوباره میخوام احیا بکنیم. لذا گفتم ما باید برگردیم به همون تفکرات قدیم. اومانیزم اونجا بوده، کیا بوده اومانیزم؟ ایدئالیست ها. میگن ایدئالیست های یونان باستان تفکرشون اومانیستیه. یعنی چی؟ یعنی انسان محور، پروتاگوراس، گورگیاس، اینا دوتا از چهره های شاخص در واقع همشد که چیز هستن، ایدئالیست های اون دوران هستن که میگفت لیس الا انسان و فکر انسان، هیچ چی دیگه نیست، هرچی از انسان و فکر انسان. این خیلی اومانیست قویه دیگه، این یک تفکر اومانیستی در حوزه معرفت، تفکر فلسفی میگن برای اینا بوده. دکارت که بس نگاه کنید، نگاه دکارت ولی خدا پرست است، لازم نیست ایدئالیست منکر خدا باشه. باریکلی دیگه، باریکلی یک ایدئالیست خیلی چند آتشه است. باریکلی همین اینا چقدر بلدید اینا رو، من هم مطالعه کردم و همه رو مطالعه کردم، نوشتم جزوه‌هاش دارم، نه مال حالا، مال 20 سال قبل اینا رو من مطالعه کردم. باریکلی یکی از متفکران ایدئالیست قویه، برای اینکه ماتریالیسم رو رد کند شد ایدئالیست، نه اینکه منکر خدا باشه. اینا که آدمای ایدئالیسم منکر خدا نه، باریکلی اتفاقا برای اینکه اثبات کند که ماتریالیسم غلطه، چون می‌خواست اثبات کند خدا پرستی درست است ماتریالیسم غلطه، گو اصلا چیزی نیست غیر از انسان و فکر انسان، اصلا ماده وجود نداره. عجیبه گویا اینکه شما میگید ماده اصلا، گو اصلا ماده نیست، اصلا وجود طبیعت به ذهن اندیشنده وابسته است، اگر اندیشنده این نباشه ماده وجود نداره. قبل از اون تو کلاس برید صندلی، صندلی خودش وجود خارجی نداره، این منم که می اندیشم شما خیال میکنید صندلی در خارج است، واقعا کذایش ایدئالیست. بعد منتها گفت ذهن انسان کافی نیست برای ایدئالیست، ذهن انسان گاهی خوابه گاهی بیداره، عالم به یک ذهنی وابسته است که خواب نداره، همیشه بیداره، همیشه هوشیاره، پس این انسان هم نمیتونه باشه، میشه خدا. یعنی اینجوری استدلال کرد که خدا وجود داره. باریکلی ایدئالیست داره، ولی ایدئالیستی که برای اثبات وجود خدا وارد این میدان شد. عرض کردم خلاصه اش اینه که گفت ذهن انسان، چون انسان دائم الیقظنی است، گاهی در منام گاهی در غفلت، اون وقت قوام واقعیت عالم به یک ذهن اندیشنده است، چون بدون اون معنی نداره، پس این انسان نمیتونه قوام عالم باشه. اون وقت گفت پس خدا وجود داره. این از این را وارد به مثلا اینکه حالا ایدئالیست‌ها در زمان قدیم هم بودن. خود دکارت که از فیلسوفان کاتولیک مؤمنه دیگه، میگن که از معماران این اومانیزم که این تفکر اومانیستی را مطرح کرده، یه بعدش که بعد معرفتیش باشه، چون عرض کردم حواستون باشه اومانیزم دو چهره داره، قاطی نشه. دکارت اون بعد معیشتش را نمیگه ها، آدم شکمباره نیست دکارت، متدینه، ولی اون بعد معرفتیش چرا؟ این که گفتش که می اندیشم پس هستم، یعنی همه را زد کنار، خدا هست نمیدانم، عالم هست نمیدانم، من هستم نمیدانم، این همه را زد کنار، چسبید به اندیشه، یعنی از انسان شد انسان مرکز. دقت میکنید؟ بعدم گفتش که حرکت و بعد را اگه من بدید من دنیا را میسازم، یعنی دنیا چیزی نیست جز بعد و حرکت، یه ماشین نیست به در حقیقت. اینا میگن ناخواسته، ولی آقای دکارت آدم مؤمن بود، متدین بود، ولی حرفاش بعدن خوراک اون اندیشه های ماتریالیستی اینا شد، یعنی سوء استفاده کردن از اینا. میخوام عرض کنم یعنی این بحث اومانیزم نه اینه که بعد از کوپرنیک و بعد از داروین و بعد از نمیدونم اینا به وجود آمده باشه، نه از همون وقت به وجود آمده. حالا چرا به وجود آمده؟ علل مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش که به نظر حقیر حداقل یکیش آنه میخوام بگم حسر است، یکیش عکس العمله. یعنی معمولا طبع انسانها اینه که وقتی یه افراطی یه جا میشه یه تفریطی به وجود میاد، یه تفریطی میشه، این میخواد او رو خونسا کنه، میشه افراط. در قرون وسطا، یعنی ظلمی که این قرون وسطا یا به دین کردن، از ظلمی که اون مخالفان دین کردن بدتره بعضی گاهی آدم به نام خدمت به دین، مثل همین چیزا دیگران داعش، یعنی شما واقعا اگر همه جنایتکاران تاریخ را جمع کنید ضربه به دین و اسلام زده باشن، هیچ کس مثل اینا ضربه به اسلام نزده، چهره اسلام را چطور درست کرده اینجوری ها، به نام اسلام میگه لا اله الا الله میکشه، زن و بچه مردان را میکشه، اصلا حرف حالیش نیست. اینا اشتباه کردن، یعنی ما داریم چوبه یه طوری دین ها، دین داره چوبه اون ندانم کاری ها و اشتباهات در قرون وسطا را میخوره. عقل را تخته کردن، معرفت های غیر حوزه نقل را کم اهمیت کردن، همون اسکولاستیک دیگه، اسکولاستیک نظام دانشگاهی و نظام معرفتی و مدرسه ای قرون وسطا است. اینا میگن اسکولا یعنی مدرسه دیگه، اسکولا یعنی مدرسه، اسکولاستیک یعنی نظام مدرسه، نظام میگن نظام مدرسه‌ای، فیلسوفان قرون مدرسه. یعنی چه؟ یعنی همه چیز دست عالمان کلیسا بود، ارزشگذاری و چی بخوانید چی نخونید، کجا درسته کجا درست نیست اینا، بعدم با اون نگاهی که اونا داشتن که خدا رحمت کنه از شهید مطهری میفهمد ریشه این تعارض علم و دین در این کتاب مقدس ای آقایان هست، در این کتابی که الان دارم، که شجره منهیه وقتی که خدا آدم را خلق کرد شجره منهیه چه بود؟ علم بود، درخت علم بود. یعنی خدا با آدم گفت دنبال علم نرو که پدرت در میارم از بهش میرم دیگه. این باعث شد که بشر گفت بابا این چه دینیه که از اول میگه علم نه بابا، علم چیز خوبیه، علم مطابق فطرت آدمه، لذا موضع گرفتن. اون وقت میگه حالا اسلام ها شما نگاه کن که اسلام میگوید که اون شجر منهیه رذائل حرص و طمع و این چیزاست، دنیا گراییه، و الا معیار آزمون علمه. یعنی اصلا به آدم را چون خدا علم داد برتر شد، نه تنها نگفت علم را نروها، اصلا خودش علم ویژه بهش داد. میگه این تفکر ما اینجوریه، تفکر اسلام اینجوریه که اصلا اساسش با علمه. خب اینا ضربه هایی است که اونا زدن. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ مثلا شما میبینید که در خود جهان اسلام مرجعه چرا پیدا شد؟ مرجعه تفکر ارجاع. طب مرجعه چی میگه؟ میگه هر کس که ایمان داشته باشه اهل نجاته، اعمال خیلی مهم نیست. خب قبل از مرجعه چه رخ داد در جهان اسلام؟ خوارج. یعنی مرجعه محصول اندیشه خوارجه. خوارج چه میگفتن؟ خوارج میگفتن که اینا به درد نمیخوره، اصلا گناه کبیر آدم ها کافر میکنن، نه تنها لا اله الا الله و ایمان فایده نداره، توجه فهمون که گناه کبیره هم آدم را کافر میکنه، از اسلام خارج میکنه. و با همین شعار امیرالمومنین را شهید کردن که اشرکت بالله یا علی، لا حکم الا لله، گفت تو حکمیت را قبول کردی مشرک شدی، اشرکت بالله. شمشیر را ابن مرجم زد به نیت این که میخواهد دفاع از توحید بکنه، توحید افعالی، توحید در حاکمیت. همین تفکر داعشی ها تفکر همون خوارج است، حالا بروز کرده در تاریخ ما، مثلا ازارقه اونا، بعد ازارقه پیدا شدن. عجیب است این تاریخ را اگه بخوانید، فتنه ازارقه عیناً این فتنه داعش امروزه. 13-14 سال طبق نقل کتابای تاریخ 13-14 سال این خوارج ازارقه، یه گروهی از ازارقه بودن، خیلی تندرو بودن، یه بچه میکشتن، زن میکشتن، همه میکشتن، اونا هم همینجور بود، کسی حریف اینا نبود، میترسیدن. یعنی اونا هم مثل همین تواهشی که اینا انجام میدن رعب ایجاد میکنن، میترسونن، اونا هم این کار میکردن، ولی زمان مونده بودن، درمونده شده بودن در مقابل این اهواز و بصره و این منطقه ها رو اونا گرفته بودن، جولان میدادن 13-14 سال. بعد کم کم یک آدمی پیدا شد، آدم خیلی ظاهرا هم محلبی هست که در همین قضایای مختارم فکر میده و اینا، اون فیلم مختار دیدید، اون سیاست مدارشون رو طراح میکنه. حالا اگه این اون باشه، چون اونجا مثلش محلب هست، این یه آدم میگن که خیلی قوی بود و صاحب فکر بود، و بالاخره آمدن کم کم این نیروهای ازارقه رو از بردن، تارمارشون کردن، از بینشون بردن. الان میبینید داعش دقیقاً ازارقه روزگار ماست. خب این خوارج با اون کیفیت یه عده پیدا شدن، گفتن نه بابا همون ایمان بگید کافیه. قدمو الایمان و اخرو العمله. عمل مال آخرته، خدا هر کاری میخواد بکنه. حالا این افراط تفرید در سعادت آدم، ایمان خودش یک امر قلبیه و برای نجات، برای سعادت کفایت میکنه، عمل نقشی نداره. خب این ببینید این افراد تفریط ها به وجود آمده. یا مثلا اهل حدیث، اهل ظاهر، اهل نقل اونقدر افراد کردن که کلام رو هم گفتن بدعته، فلسفه که هیچ، عرفان و فلسفه اینا که دیگه اصلا هیچ، علم کلام، همین علم کلامی که حالا ما هم میگیم علم دینیه، اینها دارن در شافعی و غیره، گفتن که بدترین گناه بعد از شرک، نمیدونم بعد چند تا گناه رو بردن که نایه، گفتن از اونها بگذرید یک علم کلام بدترین گناه هست. یعنی اینقدر شدید بودن ها. اهل بیت، همون اهل بیت رو بفرمایید، چون اونا میگفتن ما وحی داریم، کتاب هست، به کتاب لا حکم الا الله رو به قرآن استناد میکردن. بله اون اخیر فرمایشتون درسته، یعنی اصل انحرافات و اعوجاجات به اینه که عترت از قرآن جدا شد، این اصل اعوجاجات. ولی قرآن رو گرفتن، قرآن رو خیلی هم الان میبینید اونا اونقدر که اونا قرآن میکنن، اونقدر که اونا نماز مستحب میکنن، ما شیعه ها در مقابل اونا خیلی کم میاریم. حالا اونو شد دیگه نمیدونم حالا چه بوده. حالا نه مثلا از اون یعنی این انحرافات نمیشه فقط بگیم از وحی، چون وحی را میگیره. اما امیرالمومنین به ابن عباس فرمود با قرآن با خوارج احتجاج نکن، چون حمالون ذو وجوه، هر چی تو بگی اونها چیز دیگه میگه، تو زورت به اینا نمیرسه. عجب حمدید. لذا خود امیرالمومنین رفت با اینا مهاجه کرد که از اون 12000 8000 تاش مؤمن شد دیگه، 8000 تاش برگشت با همون احتجاجی که حضرت کردن باهاشون و اینا آدم شدن، 4000 تا موندن. از اون 4000 تا هم الا 9 تا همه کشته شدن در جنگ نهروان، 9 تا متاسفانه موند. اینا رو امیرالمومنین فرموده بود، فرموده بود از اونها جز 9 تا باقی نمیماند، از شما جز 9 تا کشته نمیشود. یعنی مسلمان ها 9 تا شهید دادن، اونا هم 9 تاشون باقی مونده گرفتن، اینا پخش و پلا شدن دوباره هسته خوارج بالاخره شیشه گرفتن. خب هر می شود محضرتون که بس این یک بحثی که این اینجور نیست. یعنی اینا نگام ساده کردن مطالب صحیح نیست، یعنی مطالب رو باید یادم وارد نشه، یا اگه وارد میشه یه خورده عمیق‌تر دقیق‌تر جوانش رو ببینه. همجور راحت کلی ما بگیم آه بله علم جدید محصول اومانیزم است، بعدا دوباره برگردیم بگیم اومانیزم خودش محصول علم جدید است، یعنی اینجور در نمیاد. اومانیزم خودش یک علل و منشأهایی داره. به نظر بنده یکیش عکس العمله. اونا گفتن جز نقل هیچ نیست، اینا هم آمدن تلافی کنن، گفتن نه عقل کافیه. اونا گفتن همهش آخرته، اینا گفتن نه بابا دنیا رو بچسب. یعنی در عصر قرون وسطا دو تا نگرش منفی بود، هم آخرت رو محور کردن دنیا رو گذاشتن کنار، اون روحانیت و اینا دیگه، روحانیتی که مطرح هست، هم تفکر عقلی و معرفت جهان و اینها رو کم اهمیت کردن. این یک عکس العمل در مقابل اون. نمیخوام بگم علت تام هستا، اما بالاخره این نکته اول پس حالا این خوش حرف مشکل داره، تناقض آمیزه و نیاز به بررسی داره. نکته دوم از شاید این است که بریم خدا کنه برسیم این بحث رو دیگه امروز تمام بکنیم که بریم از روز آینده بحث جدید. نکته دوم بله ها، خود ایشان اعتراف کردن که تأثیر این نظریه های علمی در تفکر اومانیستی، حالا اصل قبول کنیم تأثیرش را، تأثیرش میگوین روانی بود، روانشناختی. روانشناختی یعنی اینکه ما چون در مرکز عالم نیستیم پس ارزش فوق العاده نداریم، مثل بقیه پدیده هستیم که ملازمه منطقی داره. این که ما سکونتگاهمون، محل سکونتمون کجاست، زمین میچرخه یا نمیچرخه، چه بچرخه چه نچرخه، این کاری به کاره این که مقام انسان کجا باشه، منزلت انسان کجا باشه نداره. منطقی نیست که مقتضای یک بحث خردی و منطقی باشه. این بحث روانی، خب تاثیر روانی ضعف دیگه، تاثیر روانی ضعف. مثلا مثل که اصلا انتخاباتی بشه، مثلا میخوان رئیس جمهور تعیین کنن یا نماینده مجلس تعیین کنن، مثلا بگه فلانی منبری خیلی خوبیه، بهترین منبری است، بگه ما این رئیس جمهور ما، چه ربطی داره بهترین منبری بودن برای رئیس جمهوری که مناسبت داره یا برای وکیل مجلس که مناسبت داره؟ دیدی از این چیزا میشه آقا این طلا آورده، این فلان نمیدونم کشتیگیره یا فلان چیز است در ورزش، این چند تا مدال طلا آورده از باش آورده باشه، حالا شورای شهر میخوان مگه حتما باید طلا آورده باشه، آورده باشه نه آورده باشه، چه دخلی داره اصلا به این؟ اینا اون تاثیرای انفعالی روانی است، اینا خرد حاکم نیست، یه محاسبه‌های نفسانیه. مثل اون داستانی که میگن آقا و آقا من پیغمبرم گفت 18 تا نوشابه رو یه جا میخورم، مثلا از خانواده یا خانواده بخورم چه رفتی داره؟ اگه من فیزیکدان ماهرم، من تحدی میکنم این 18 تا نوشابه رو یک جا میخورم، شما اگه قبول نداری بیا بخور، پس من فیزیکدانم، چه رفتی به این داره؟ اینا خودتون هم میگید اینا را بحث کردن ها. یه کتابی هست به نام نگرش، همین شاید که نگرش علم نوین اگه اشتباه نکنم، کتاب خوبی هم هست، قول استفاده است، به نام آقای والتر استیس. والتر استیس کتابی، حالا یادم رفت دقیقا اسمش را، دین و نگرش نوین یا جدید، کتاب خوبیه. دین و نگرش نوین آقای والتر استیس، اینا بحثای خوبی داره، از جمله همینا رو میگه که بعضی از این تاثیرگذاری‌ها تاثیرگذاری‌های روانشناختیه. این آیه باربور هم اینا رو گفته، اینا هم انصافا تو اون کتابش خیلی خوب بحث کرده. مثلا میگید که آقای داروین آمد گفتش که انسان برایند تکامل زیستی است. خب باشه، فرض بگیرید همه حرفایشون درست، اصلا نسل انسان به میمون میرسه، اصلا فرض کنید درست باشه. خب باشه، این چه دلیل میشود که مقام انسان پایین بیاد؟ چه ملازمه ای داره؟ مگه الان که ما از میمون نیستیم، مگه از نطفه نیستیم؟ نطفه چیز خوبیه مگه؟ این حالا ما چون ریشمون به نطفه برمیگرده پس موجود بدی هستیم؟ امیرالمومنین میفهمند من آدم از متکبر تعجب میکنم که اوله نطفه و آخره جیفه. این چرا آدم باید تکبر بکنه؟ از برگرده به شناسنامه خودش، اولش یه نطفه از آخر دفعه این مرده است، بوی گندش میگیره، هم اول بوی گند داره هم آخرش بوی گند داره. این چرا تکبر میکنه؟ ولی این دلیل نمیشه که این مقامش مقام بعد معنوی غیر از بعد جسمانیه. حالا فرض کن به لحاظ جسمانی تبار انسان برگرده به میمون، خب برگرده، مثلا عرض میکنم غلطه، اما این مغالطه است به لحاظ عقلی که چون تبار من نژاد من برمیگرده مثلا به موجودات جانوران در نظام طولانی مدت، حالا بس من مقامم بالا نیست. مگه مقام آدم را به نژادش و تبارش میدن؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبل تعارف و ان اکرمکم عند الله چه اتقاکم. اینا این اصلا اینا تاثیر منطقی نداره، این حرف درستیه. بله، حرف فروید چرا؟ آره، حرف فروید اگه حرف درست باشه، این دیگه بحث روانی نیست، بده یه آدم واقعا هر چه داره و نداره محصول غرایز تمایلات جنسی، خب انسان یه حیوانه دیگه، مزیتی نداره. بله، این دیگه بحث روانی نیست، این اگر درست باشه این نتیجه منطقیه. ولی خب آقایان مستحضرید، این نظریه فروید مردوده، یعنی اکثریت یا جمع کثیری، حالا اگه ادعا اکثر نکنیم، در مقابل فروید وایسادن. شاگرد برجسته ایشون که خودش یک یلی بود دیگه در روانکاوی، آقای یونگ، گوستاو لونگ یونگ، این مقابل فروید ایستاد، رد کرد این را، گفت نه، دین انسان ضمیر ناخودآگاه داره. گفت بله، ما ضمیر ناخودآگاه داریم، روان آگاه، روان ناخودآگاه، این حرفی بود که فروید گفته بود، ما دو تا روان داریم، دو بعدی هستیم. گفت بله، اما ضمیر ناخودآگاه ما بایگانی واپس زده های روان خودآگاه ما نیست که فروید گفته بود. فروید گفته بود هر چی که در اون بایگانی روان ناخودآگاه از بیرون واپس زده به اونجا رفته، بایگانی شده، بعد دوباره بروز میکنه. ایشون گفت نه، خودش اصله. گفت روان ناخودآگاه خودش یک اصالتی داره، البته حالا اصالتش به متافیزیک برمیگرده یا نمیگرده اون دیگه بحث آخره، چون یونگ حالا که تعریف میکنیم من جمعی جهات نیستا، فی الجمله از این جهت مقابل ایشون ایستاد و حرفای خیلی قشنگی هم داره. ایشون در اتریش بود دیگه، اتریشی بود، کلینیکی داشته این آقای یونگ، کلینیکی که بالینی، یعنی بیماری های روانی را بررسی بالینی میکرده، معاینه میکرده، معالجه میکرده. 30 سال میگه در دنیا نوبت میگرفتن از جاهای مختلف دنیا، حالا در غرب یا دیگه، میومدن پیش ایشون، چون روان پزشک و روانکاو بود. اون وقت گفته است که من در طی این مدت طولانی که با این بیماران روانی هم سر و کار داشتم، اینا رو معالجه میکردم، به یک نکته رسیدم. وان این بود که اینا معمولا از 35 سالگی دچار یک خلأ و بحران روحی میشن. اینایی که من معاینه کردم دیدم اینجوری هستن که از 35 سالگی معمولا دچار یک بحران و خلأ روحی میشن، و آن بحران و خلأ روحیشون به خاطر بیدینیشونه، ولذا اونهایی که دین دارند به مسائل ماورایی و دین و اینا معتقدن، کمتر به این خلأ دچار میشن یا نمیشن. اونایی که ندارن دچار این حرف رایشون به نوعی یک نتیجه تجربی در کتابش آورده. بله، ارشد که کتابای خوبی هم داره، من مطالعه کردم. این کتاب چیز از دین پژوهی، از جمله کتابایی که مفید مطالعهش، دو جلد کتاب دین پژوهی هست، اگه دیده باشید، دو جلد کتاب مجموعه مقالاته، مقالات دائرة المعارف دینه، دائرة المعارفی به نام دین نوشتن که 2000 خورده دانشمند در این بخش داشتن. آقای میرچا الیاده، رومانی، علی رومانی، آقای خرمشاهی مقالات این مجموعه رو اونایی که مربوط به دین بوده رو برگزیده و ترجمه کرده، دو جلد شده دین پژوهی، مجموعه مقالات از راجع روانشناسی دین، روانشناسی و دین. توجه فرمودید، فلسفه دین، فلسفه مثلا و دین، هنر دینی، هنر و دین، همینجورا اینا رو آورده مقالاتی، حالا برها نظریات دانشمندان خاصی متعلق. پس این هم نکته یار میشد که آخرین حرف رو بگم دیگه تمام، چون نمیخوام این بحث رو دوباره فردا بهش برگردم، دیگه تمام بکنیم. نکته سوم این است، اینم نکته دوم پس شد. نکته سوم این است که تأثیرگذاری اومانیزم در علم جدید، الکلام یعنی همونایی که قبلا عرض کردیم، در جوهره و ذات علم نیست. ذات علم کشف واقع، حالا این آقا اومانیست باشه یا غیر اومانیست باشه، اگر مسیر را درست بره، یک کشف واقع بکند، دو اون کشف واقعش دیگه چیز مشکلی نداره، این قانون خدا را، نظم عالم را برای ما مشخص کرده. مثال عرض کردیم، مثل اینکه یه آدم مسیحی یا غیر مؤمن یه آیه قرآن را قشنگ تفسیر کنه، مثلا اون مقداری چرا که درست فهمیده اون مقدارش صحیحه. حالا میگید یه جاهایش نفهمیده. دوستان دیروز یک نکته خوبی گفتن، فرمودن که گاهی ممکنه یه آدم دیندار از توفیقات الهی، نور معنوی برخوردار بشه، در دیدن یک پدیده یه طبیعی دقیق‌تر بنگرد. بله این درست، این ما قبول داریم، اتقوا الله و یعلمکم الله، این صحیحه. اما بحث اینه که اون مقداری که حالا دانشمند کشف واقع میکنه، به مقداری که کشف واقع کرده این میشه ذاتی علم. آثاری اگر اومانیزم یا غیر اومانیزم داره این میشه عرضیات علم. یعنی مالا یه اصطلاحی اینجا سرون آقا گفتن که ذاتی دین، عرضی دین، خاطرتون هست که یه بحثی به نام ذاتیات و عرضیات دین مطرح کردن که اون در جای خود. ولی ما این ذاتی علم و عرضی علم چیز خوبیه، یعنی از اون اصطلاح اینجا استفاده کنیم راهگشاست که علم تجربی یه ذاتیات دارد یه عرضیات دارد. اگر تفکرات بیرونی، اومانیزم و نمیدونم ماتریالیزم و غیره، اگر اینها درش اثر میذارد، در اون عرضیات علمه و عرضی قابل انفکاکه، قابل این است که ما اینا اصلاحش بکنیم. یالا ما حاصل این بحث ما تمام شد دیگه، انشالله جلسه آینده بحث جدید رو شروع میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.